أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. البته برخی از بزرگواران قاعدتا روزه هستند، انشاءالله خدا ازشون قبول کنه. ما میتوانیم خدمتشون التماس دعا بگیم سر سفره افطار، و اگر دوست داشتن گوشی رو هم کنار دستشون بگذارن تا در نیمه دوم جلسه هم خدمتشون باشه. از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه عرض میکردیم، روایت بعدی حضرت میفرمان الاخلاص و اعلى الایمان، اوج ایمان اخلاص است. الاخلاص و اعلى الایمان، یه تعبیری دارن وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بهار 77 288 حدیث اول. حضرت می‌فرمایند تصفیت العمل اشد من العمل، خالص کردن یک عمل سخت‌تر و دشوارتر از انجام خود اون عمله. و تخلیص النیت عن الفساد، خالص کردن و پاک کردن نیت از فساد، اشد و علی العاملین من طول الجهاد. با عجب روایاتی است. ای به این معنا نیست که شما توی این مسیر قرار نگیر، مثل کسی مونه که صورت مسئله رو پاک کنه. ای به این معناست که شیعه علی، پیرو به علی، محب علی، وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه، این راه که میخواهی بروی راهیست به تعبیر پایانی این روایت، اگر تو بخواهی نیتت را و واقعا آنچه در قلب و دلداری را خالص کنی و جز برای حق متعال و جلب رضای او و حجتهای او کاری رو انجام ندهی، این برای کسانی که در جهادی طولانی چند ماهه، گاهی نزدیک به سال، گاهی چند ساله قرار میگیرند، چجوری اینا تحلیل میرند، چگونه اینا روحشون بیشتر از جسمشون تحت فشار قرار میگیره، میخوای کار خالصانه انجام بدی، راه راه سهلی نیست. فکر نکن همین که میگی قربتن الله، الله اکبری شد خالص. در تعبیر دیگری بهار 78 90 95 وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمند تصفیت العمل خیر من العمل، از خود عمل تصفیه عمل و پاک کردن عمل بهتره. مشابه همین تعبیر وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه در کافی 2.16.4 می‌فرمایند ابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، پایداری بر عمل تا خالص بماند. با فرض این که خالص انجام دادی، همین که این اخلاص را درش نگه داری، سختر از خود عمله. بعد 15 سال دیگه تو گلو مونده دیگه، دیگه نمیتونم خودم رو نگه دارم، میگم راستی اونجا ما از کار فلانی گره گشایی کردیم، حواستون باشه. خب تا اینجا من به دو بخشی از روایات در موضوع اخلاص اشاره کردم، یکی جایگاه اخلاص، یکی سختی کسب اخلاص و حفظ اخلاص. بخش سومی که از روایات بحث اخلاص خدمتون عرض میکنم، علامت المخلص. انشالله این روایت روایت پایانی این جلسمون باشه با توجه به زمانی که قرار داریم. پیامبر در یک گفتگویی که این روایت رو در ذهنم هست در مجموع جلسات قطره ای از دریای معارف رضوی به طور کامل خواندیم، اما الان به بخشی از این روایت اشاره میکنیم. اصل روایت در کتابهایی که احادیث قدسی رو آورده است، مثل کتاب کلمت الله اثر مرحوم سید حسن شیرازی، در این قبیل کتاب ها این روایت هست. یه گفتگویست بین جناب جبرئیل سلام الله علیه و وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. خاتم الانبیا از معنای اخلاص و تفسیر اخلاص میپرسند از جبرئیل. این به معنای برتری جبرئیل بر وجود نازنین خاتم الانبیا نیست. به حکمتی اینجا حضرت از این مسیر مطلبی را از سوی حق متعال دریافت میکنه. توجه کنید در تفسیر اخلاص که ذیل بحث علامت المخلص داریم سخنی. جبرئیل خدمت وجود نازنین خاتم الانبیا عرضه می دارد المخلص الذي لا يسأل الناس شيئا حتى يجد، مخلص کسی است که از مردم هیچ چیزی رو طلب نمی کنه تا خودش بهش دست پیدا کنه. اصلا ما یکی از چیزای مذموم در دینمون سوال پرسیدن زیاد است. سوال نه سوال علمی پرسیدن، سوال دینی پرسیدن، یعنی طلب کردن زیاد. یه نفری که از همه چیزو طلب میکنه، از یکی میخواد اینو براش انجام بده، یکی میخواد این کارو انجام بده، به یکی میگه این کارو بکن، این مذمومه. این که آدم کل بر دیگران باشد، خدا قسمتتون بکنه تو سفر حج، خصوصا حج تمتع، انشالله مشرف بشید ببینید منم اونجا هستم، دو سه تا کاروان جلوتر از شما رسیدم انشالله. بعضیا خب بالاخره یه هزینه دادن و ثبت نام کردن و آمدن، دیگه از اول سفر فقط قر میزنن که چرا کسی ساک منو جابجا نکرد، چرا کسی اتاق منو تمیز نکرد، چرا کلید اینجا نیست، چرا در اونجا قفله، چرا بر ما پرتقال نذاشتیم. بعد سیره اهل بیت علیهم السلام چیه؟ امام سجاد علیه السلام بی نام و نشان میرن توی کاروانی تا زمانی که شناخته نشده اند خدمت کنند به زائران بیت الله. حالا یه وظایفی رو بر عهده دارن، یک حقوقی هم ممکنه یه عده‌ای دریافت کنن، یه عده هم که نه اصلا بی حقوق دارن زحمت میکشن. و دیگه آدم پاشو که دراز نمی کنه که بیان پای منم ماساژ بدین حالا چون من مثلا مشرف شدم. حضرت میگن از دیگران چیزی نمیخواد تا بیابد. و ازا وجده رویه، وقتی میابد به یافته و اون چیزی که به دستش رسیده خوشنود میشه، راضیه به میزان روزی خدا. خدا اراده کرده او صاحب یک فرزند بشه، او دو تا فرزند از خدا طلب کرده، راضیه. او دوست داشته که ماشین فلان طور گیرش بیاد، نشده، قیمتا بالا پایین شده، ماشین مدل دیگری نصیبش شده، راضیه. از 10 نفر، از 5 نفر طلب نکرده تا بالاخره 2 نفر پیدا بشن، یه پولی به این قرض بدن، وامی بگیره، حالا ماشین اونطوری سوار بشه. نه، خودش تلاش کرده، در حد تلاشش داره میره جلو. بعضی ها اوائل زندگی یه جوری زندگی رو شروع میکنن که تا پس از بازنشستگیشون دارن قسط خرجای اول زندگیشون رو میدن، حالا با کمی اغراق عرض میکنن، ولی با وضع اقتصادی و مدل شغلشون واقعا به یه همچی شرایطی افراد میفتن. یعنی بنده خدا هیچ وقت این چیزی که به دست میاره شیرین و گوارای زندگیش نیست، چون همیشه بخشش بدهیشه. و اذا بقی عنده شیء اعطاه فی الله، حالا یه چیزی هم به دست آورد، مقداری مصرف کرد، بقیهشو در راه خدا میده. البته اینجا میدانم که این سخن من جای پرسش داره و البته من در موقعیت‌های دیگری سعی کردم فرصت باشه به این پرسش‌های این زمینه پاسخ بدم، ولی الان فعلا اجمالا شما این جمله رو بشنوید، بعد میشود راجبش گفته بودن. یک هرسی گاهی در افراد به هر دلیلی ایجاد میشود برای جمع کردن، جمع کردن برای یک هدف معین، مورد رضای خدای متعال، مورد تأیید دین. این فرق میکنه تا اینکه من همیشه نسبت به آینده و فردا روزم اضطرابی دارم که فردا چجوری این هزینه رو مثلا جور بکنم. اینا با هم فرق میکنه. وجود مقدس حضرت با علم به این که دینشون دین خاتم است، با علم به این که جبرئیل سخنی دارد میگوید که سخن حق متعال است، خدای متعال در علمش همه آنچه پیش میآید را میدانسته است، علمش بلا معلوم است، گرانی، ارزانی، قحطی، همه اینها در طول تاریخ را خدای متعال میدانسته، ولی جبرئیل گوینده سخن حق متعال به پیغمبر دارد میگد میخوای بدانی معنای اخلاص چیه؟ معنای اخلاص از سوی خدا یعنی نه هی این شأن یک مؤمن را کوچک کنی که از این و اون بگیری، و نه وقتی به دست آوردی مثل یک حریص مضطرب از این که بالاخره خدا میتونه روزی فردای منم بده یا نده، اینا رو همه رو جمع کنی، مقداری که میتوانی لازمه استفاده کن، بقیهش هم برای خدا بده بره. فإن من لم يسأل المخلوق فقد اقر الله عز و جل بالعبودیه. میدونی کی به خدای متعال اعلام کرده ای، اقرار کرده ای بندگیت را؟ وقتی که نگاهت به دست و انعام دیگران نباشه، وقتی زندگیت رو بر اعطای دیگران سوار نکنی، از خود خدا و از حجتهای خدا طلب کن، عنایت میکنن من حیث لا یحتسب. و اذا وجده فرضیه فهو عن الله راز. این کسی که دست به سوی مردم دراز نکرده و از خدا طلب کرده، حالا وقتی خدا به او داد و راضی بود با آنچه به دست آورده، این از خدا راضیه. و الله تبارک و تعالی عنه راض، خدا از او راضیه. مرتبه رضا، مرتبه رضا از مراتبی است که دستیابی به اون بسیار دشوار. من دارم محفوظاتم رو میگم، نه که من مسیر رو رفته باشم فهمیده باشم به شما بگم دشواره، نه، دارم از محفوظاتم، از کتابها، از نوشته ها میگم، یا برخی فرمایشات اساتید. مسیر رضا مسیری است که انتهاش میرسد به گودال قتلگاه و آیات مبارکه نازل شده پیرامون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. شما از این بیابید که این مسیر چه مسیری است. نقطه اوجش گوتال قتلگاه سلام الله علی الحسین. و اذا اعطا لله عز و جل، وقتی خدا به او عنایت کرد و او اعلام رضایت کرد از آنچه دارد، حالا وقتی اعطا می کند، می بخشد برای خدا، فهو على حد ثقت بربه عز و جل. اینجا مرتبه مرتبه اعتماد به خدای متعال. خدایا من انقدر به تو و عنایت تو و قدرت تو و توانایی تو باور دارم که وقتی به من اعطایی میکنی و من به قدر کفاف و امورات جاری و لازمم استفاده میکنم، بقیهشو در راه تو میبخشم. این مرتبه اعتماد به خداست. در جلسه قبل از آیات مبارکه سوره یوسف چی فهمیدیم؟ گفتیم گاهی من روزنه ای میبینم به سمت روزنه فرار میکنم، گاهی در بسته ای میبینم، به تعبیری هفت در بسته قفل شده میبینم، اما با اعتمادی که به خدا دارم به سوی این درهای بسته حرکت میکنم. خدا در رو باز میکنه. یوسف تو به من اعتماد کردی، من درها رو برات باز میکنم. خب من سید محمد کی به خدای متعال اعتماد کردم که خدای متعال بر من راه بگشاید؟ یعنی طرف گاهی برنامه هایی میگیره، توسلاتی داره، اعمالی هم انجام میده، ولی واقعا به خدا و حجت خدا اینقدر اعتماد نداره. یه قصه براتون بگم، عرضم تمام. در کتابی هست بله به نظرم کتاب از چشم فرزند باشه انوان. نقل میکند نویسنده از مرحوم کشوان که هر دو نویسنده و گوینده مطلب از دنیا رفتن. مرحوم کشوان ساکن کربلا بود. قربون خدا برم، قربون امام حسین برم، شب عرفه دلمونو بردن کربلا و حکایتی از امام حسین علیه السلام و کرامت اون بزرگ یادش بخیر، شبهای مسلمیه و حرم هست عبدالعظیم سلام الله علیه. مرحوم کشوان میگه پدرم در اطراف کربلا یه زمینی داشت کشاورزی میکرد، متناسب با آب و هوای اونجا کاشت و داشت و برداشتی داشت. یک سال هوا به شدت گرم شد، آب هم کم شد و این زمین کوچک ما محصولی نداد. من کوچک بودم، روزها با پدرم میرفتم و چون پدر در کنار این زمین خشک و بی حاصل زانو به بغل می گرفتم، نگاه می کردم دیدم پدرم در چه حال و وضعی است، منم هم حال رو وضع رو به نمایش می گذاشتم. نمی فهمیدم. یه روز پدرم خیلی حالش منقلب شد، گفت پسرم برو حرم امام حسین. به امام حسین بگو آقا ما امسال زمینمون محصولی نداره، و هرچی هم داشتیم تا الان مصرف کردیم، چیزی نداریم دیگه برای نهار و شاممون بخوریم، یه عنایتی بکنیم، یه چیزی لطف بکنیم، ما از این وضع و فلاکت بهایی پیدا کنیم. این کودک بلند میشه، قدر فهمش میاد، قدم زنان سمت حرم سید الشهدا و میاد تو حرم، دست میکنه توی ذریح از همون شبکه هایی که از قدیم هم بوده، دست میکنه توی ذریح، میگه آقا امام حسین پدرم گفته چیزی نداریم، گرسنه ایم، شما یه چیزی عنایت بکنی ما از گرسنگی نمیریم. حالا به زبان بچگی خودش هم که دست میکنه تو ذریح، دو تا گوشواره طلا میگذارن تو دستش. اینم دستشو در میاره، کوچیک بوده بچه بوده، از تو این شبکه ها میکشه بیرون و میگه خب امام حسین ما یه چیزی ازشو خواستیم عنایت کرد. میاد پل پدرش، میگه پدر اینا رو امام حسین ده. میگه بچه جان من لقمه حلال به تو دادم، من تو رو درست تربیت کردم، از کجا این گوشواره ها رو بود؟ میگه پدر امام حسین من. میگه چی میگی؟ ماجرا رو میگی. پدر باور نمیکنه. میاد حرم از خدام اونجا میپرسه بچه من اومد اینجا اینگونه عمل کرد، اینطور شد، دستشو تو حرم تو ذریح کرد مرد. که این مرحوم کشوان برای کسی که مثلا حدود 20 سال پیش به رحمت خدا رفته تعریف کرده بوده و او در این کتاب نوشته که اون نویسنده فرد مورد وصول است. باور ما به خدای متعال، باور ما و اعتماد ما به خدا این گونه است. باور ما به امام حسین و امام زمان این گونه است. عبادت مقربین اخلاصه، یعنی وقتی باورت به خدا و امام حسین و صاحب الزمان اینگونه است، انگار داری عبادت میکنی، چون این حقیقت و غایت بندگی است. چنین اعتمادی به خدای متعال. پیغمبر میگن جبرئیل اخلاص چیه؟ جبرئیل میگه اخلاص یعنی این، اخلاص یعنی اینگونه اعتماد داشتن به خدا. حالا آیا میشود کسی که قرار است ما را به این سمت هدایت کند خودش در اعلا درجه این رتبه نباشد؟ از این جهت است که عنوان پنجم ما میشود وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه خالصترین بنده خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيبا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد و آله. خدا انشالله همه پدر مادرهای دل خاک خوابیده رو و همه اونهایی که در ایام عزاداری مسلمیه در سالهای گذشته که نقل میکردن میگفتن برنامه مسلمیه ی حرم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه به یک قرن میرسه، کسانی که در ایام مسلمیه هر جای دنیا به احترام حضرت مسلم عزاداری کردن، مجلسی برپا کردن، توجه و توسلی داشتن، اطعامی کردن، خیراتی داشتن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، خدا انشالله همشون رو امشب میهمان سفره حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه بفرماید. دست گلی تقدیم میکنیم به همشون با خواندن سوره حمد و چهار قل هو الله و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.